دقیقه. اما برنامه بعدی راه اینجاست که تقدیمتون میشه، پاسخ به سوالات اعتقادی و کلامی و بعضا فلسفی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. ساعت 13:55 هم پیام ولایت رو میشنوید، گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی. راست ساعت 14 هم آخرین اخبار ایران و جهان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. من حمید سوری به همراه همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. آقایان اکبر طالبی‌نیا تهیه کننده، علی آقای حجتی زاده صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، لحظات خوبی پر از یاد خدا و زندگی مؤمنانه برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنم.
راهی فراسوتر ز راه کهکشان‌ها، نوری دمیده از تمام بیکران‌ها.
خدا،
شیطان،
دین،
امانی،
خیر،
شر،
عدالت،
نسبی‌گرایی،
حق چیست و حق کدام است؟
راه کجاست و بیراه کدام؟
شوری دل و جان مرا پر کرده
را را اینجا
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها، با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطیبین الطاهرین. شنوندگان عزیز، خدمت همه شما سلام عرض میکنم. برنامه‌ای که میشنوید برنامه راه اینجاست و ما در این برنامه به سوالات کلامی و عقیدتی شما بزرگواران پاسخ میدیم. در این برنامه هم مطابق برنامه‌های اخیر خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر برنجکار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گروه فلسفه و کلام هستیم. حاجا خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید. شما شنوندگان عزیز هم میتونید سوالات کلامی و عقیدتی خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف، یعنی 329-10-551 با پیش شماره 025 در میون بگذارید، یا اینکه از طریق شماره پیامک 30553 سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. پیامکی از یکی از دوستان به دستمون رسیده در رابطه با بحث عالم زر. پرسیدن که در مورد عالم زر توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب آیاتی در قرآن کریم هست که اشاره داره به عالم زر، که از همه اون آیات مهمتر و معروفتر همین آیه الست و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. خب روایات زیادی هم در این زمینه موجوده، منتها در این مورد تفسیرهای مختلفی هم وجود داره در مورد عالم زر. و حالا بحث فطرت که در روایات آیه فطرت پیوند داده شده به آیه زر. آیه فطرت فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. این آیه به آیه زر در واقع، یعنی در تفسیر هر کدوم از این آیات از آیه دیگه استفاده شده در روایات. خب تفسیرهای مختلفی در اینجا وجود داره، اما اون چیزی که ظاهر آیات به خصوص روایات هست اینه که انسان در واقع این عالم اولین عالم نیست، همونطوری که آخرین عالم هم نیست. بعد از این عالم ما عالم برزخ رو داریم، بعد عالم قیامت رو داریم، بعدش هم که بهشت و جهنم، حداقل 3 عالم داریم. قبل از این عالم هم بر اساس روایات ما عوالمی داشتیم که یکی از اونها به طور مشخص عالم ارواح هست که ارواح انسان ها خلق شده، که در واقع اون روح دمیده میشه، به تعبیر قرآن نفخت و فیه من روحی، اون روحی که قبلا آفریده شده دمیده میشه در این مثلا بدنی که نطفه است، علقه میشه، مزغه میشه، بعد مثلا حدود 4 ماهگی اون روح دمیده میشه،
به معنای تعلق پیدا میکنه به...
بله تعلق پیدا میکنه و مسلط میشه بر بدن و از بدن به عنوان ابزار استفاده میکنه تا اینکه به هر حال برای اون هدفی که وارد این عالم شده، که به تعبیری آزمایش هست، به تعبیری تکامل هست، حالا تعابیر مختلفی که هست، پس ابتدای عالمی بوده به نام عالم ارواح، یک عالم دیگری بعد از عالم ارواح در واقع تو روایات مطرح شده که روح همراه با بدنه، منتها اون بدن، بدن ذری، این که میگن عالم ذر و این که به فرزندان حضرت آدم میگن ذریه، از همینه که اون بدن در واقع اصلی ما بوده که بعد اون بدن وارد نطفه میشه، علقه میشه، مزبه میشه، همون بدنه که رشد میکنه، به اصطلاح اون روح وارد بدن میشه و به اصطلاح یک عالم هم اینه. پس در واقع یک عالم، عالم ارواحه که تو روایت هست خلق الله الارواح قبل الاجساد به الف ایام، خداوند ارواح رو قبل اجساد آفرید به 2000 سال قبل، که حالا شاید این 2000 سال کنایه از زمان زیاد باشه. بعد از اون ارواح رو وارد بدن ذری در واقع کرد، بعد از اون اون بدن ذری وارد نطفه میشه، حالا در فرایند مثلا به هر حال طبق حال تقدیری که خداوند داره، اون نطفه‌ای که در نهایت بهش روح دمیده میشه و انسان میشه، متولد میشه، اون به اصطلاح تو نطفه اون بدن ذری که بدن اصلی انسان هست وجود داره و به 4 ماهگی که میرسه روح دمیده میشه. بنابراین ما به تعبیری قبل از این عالم دو عالم داریم، یک عالمی که روح به تنهایی، عالم ارواح، یه عالمی که روح همراه با جسم، جسم یعنی همین بدن، یعنی فشرده این بدن، مثل نطفه که مثلا نسبت به این بدن اون فشرده این بدن هست، اون بدن ذری هم یک چیزی مثل نطفه بلکه کمتر از اون. و حالا در روایت هست هدف، یعنی قرآن در واقع اینجوری میگه، اذکر، مفسرین اینجوری تفسیر کردن، اذکر، یاد بیاور زمانی را که خداوند اخذ کرد از بنی آدم ذریه‌شون رو. چی اخذ کرد؟ اخذ کرد بعد چی شد؟ بعد گفت که الستو به ربکم، پرسید من پروردگار شما نیستم. خب قطعا قبلش خودشو معرفی کرده، چنانکه در روایت میفرمایم عرفهم نفسه، عرفهم شخصه، خدا اول خودشو معرفی کرد بعد اقرار گرفت از اونها. و در ادامه آیه اونا میگن شهدنا، بله همه میگن بله تو پروردگار ما هستی، اقرار میکنن. بعد خدا میگه که من این اقرار رو گرفتم تا اینکه در روز قیامت نه یا ما خدا رو نمیشناختیم، انسانها فطرتاً خداشناسن، این فطرت هم برمیگرده به اون معرفی که خداوند به اصطلاح نسبت به روح انسان و در یک مرحله و روح انسان با بدن در یک مرحله دیگه انجام داده. و ارتباطش با بحث فطرت هم اینه که انسان ها با اون معرفت خدایی وارد عالم میشن، یعنی انسان ها خداشناسند، این نیست که ما خدا رو نشناسیم، فطرتا در فطرت ما در واقع اون معرفت خدا هست. و لذاست که ما وقتی مثلا به سن بلوغ میرسیم عقلمون رشد میکنه، خب استدلال میکنیم از آیات الهی، آیات تکوینی، میگیم خدایی هست که این عالم رو آفریده. قبل از عقل فطرت بوده. در واقع ما دو تا راه داریم، یک برای شناخت خدا، یکی فطرت، یکی عقل. فطرت منشأش همون معرفیه که در عوالم پیشین رخ داده و این کار انجام شده به خاطر اینکه اون بسا فونداسیون دین، اون زیربنای دین که فطرته، در وجود انسان قرار داده شده. عقل هم کمک در واقع میاد بر اساس اون فطرت استدلال میکنه.
حاج آقا ببخشید، به توجه به این فرمایش که فرمودین، خب ما دو سنخ عالم رو، حداقل سه سنخ عالم رو میتونیم تصویر بکنیم، عالمی که الان درش زندگی میکنیم، عالمی که یا عوالمی که بعداً قرار تجربه کنیم و عوالم قبلی. در رابطه با عوالمی که بعداً تجربه خواهیم کرد، اونجوری که از آیات و روایات برمیاد اینه که انسان در اون عوالم دیگه مکلف نیست، یعنی قرار استش که مبتنی بر آنچه که در این عالم انجام داده اونجا جزاش رو ببینه. اما نسبت به عالم قبلی، یعنی حالا عالم ارواح و به صورت مشخص عالم ذر، آیا انسان در اون عالم مکلف بوده یا اینکه این در واقع زبان، یک زبانی است که زبانی که در واقع ما در این آیه شریفه میبینیم حاکی از یک حقیقت تکوینی است که انسان در واقع طی کرده در اون عالم زر، اون بحث معرفی خدای متعال، بحث اقرار انسان نسبت به این جایگاهی که خدای متعال بهش در واقع آموزش داده و این معرفت، و جایی رنگ و بوی تشریع درش وجود نداره. آیا
عرض کردم که تفسیرهای مختلفی وجود داره، اما ظاهر روایات، بلکه به یک تعبیر نص روایات، اینه که در اون عوالم پیشین امتحان شده، خدا معرفی کرده خودشو، بعد پرسیده، اونا جواب دادن. ببین این فرمایش شما رو راویان هم این اشکال کردن، مثلا اشکال کردن که آیا واقعا خدا خودشو معرفی کرده؟ همین میگفتن بله. بعد گفتن آیا واقعا اونا جواب دادن یا تکوینیه همین فرمایش شما؟ همین میگفتن نه جواب دادن. بعد اشکال کردن جواب دادن مگه زبون داشتن؟ مگه دهن داشتن؟ بعد همه گفتن که یه چیز خدا قرار داد در اونها
که انتقال
که بتونن بدن. جواب بدن، نه غیر از انتقال جواب بدن. تعبیر اینه، یا میگه زبون داشتن اونها، دهن داشتن، امام فرمود یه چیزی در اونها قرار داد که بتونن جواب بدن. ببینید این بله تفسیرها هست، بعضی تفسیرها معتقدند که این زبان حاله، بعضی تفسیرها اینه که این کنایه از اینه که انسان قدرت داره خدا رو بشناسه، چنانکه بعضی متکلمان در مدرسه بغداد اینو میگفتن. بعضی ها معتقدن ساختار وجودی انسان اینجوریه مثل علامه طباطبایی. بعضی ها میگن این به عالم ملکوت مربوطه، یعنی در واقع همون عالمی که فلاسفه در واقع سه تا عالم قائلن، عالم به اصطلاح بعد از لاهوت، عالم جبروت یعنی عالم عقل، بعد از اون عالم مثالی که سهروردی گفت و ملا صدرا قبول کرد، عالم ملکوت که صورت مثالی در واقع هست، بعد عالم ناسوت که این عالمه. خب بعضیا مثلا علامه طباطبایی یا ملا صدرا اینو میزنن به اون عوالمی که در فلسفه مطرح شده، یعنی وجود مثالی یا وجود عقلی. خب عرض کردم اینا تفسیرهای مختلفی که در اینجا مطرحه، یا خود فطرت رو گاهی به گرایش تفسیر میکنن، گرایشی به خدا که تکوینن در ما هست. اما اون چیزی که ظاهر این روایات هست اینه که نه، واقعا عوالمی بوده، واقعا خدا این معرفت رو داده به ما، هم به ارواح ما تنها، هم ارواح با بدن، و آزمایش کرده. ببینید در روایات به اصطلاح آزمایش های دیگری هم مطرح شده، مثلا آزمایش آتش که آتشی برافروخته شد و گفت برید داخلش، یه عده قبول کردن سالم در اومدن، یه عده نرفتن، یعنی عصیان کردن. در این خصوص بحث خداشناسی از آیات روایات اینجوری برمیاد که انقدر این معرفی و این معرفت شدید و قوی بوده که تعبیر میکنه در روایات به معاینه. معاینه یعنی دیگه اون شدت
درک و معرفت،
درک و معرفت انقدر اون شدید بوده که تعبیر میشه به معاینه، و انقدر شدید بوده که هیچکی مخالفت نکرد، ولو یه عده نمیخواستن قبول کنن. تو روایت هست تو انا و کره هم، ولو یه عده نمیخواستن بگم بلا. ببینید الان دو تا چهار تا همه میان دو تا چهار تا. چرا؟ چون خیلی روشنه اینجوری بود. در این عالم دنیا اومده، مادیات، هواهای نفسانی، خیلی مسائل دیگه، اختیار انسان و خیلی مسائل دیگه، و انسان ها میتونن مخالفت بکنن، یعنی در واقع.
اما اونجا به قدری شواهد و قرائن،
آره اونجا هم اختیار بوده، اختیار بوده، ولی انقدر تو روایات هست که اون معرفت شدید بود. عرفهم شخصا، از اون ور میگه بل معاینه. تعابیر معرفت و معاینه، این تعابیر با علم فرق
شدیدتر از
با ادراک، بله، یعنی یک معرفت بسیار روشن که کسی دیگه به طور طبیعی انکار نمی‌کنه. بنابراین یکی از حکمت‌هایی که حداقل بیان شده برای عوالم پیشین این که خداوند به هر حال خودشو معرفی کرده، آزمایش هم کرده. آزمایش بعد از این عالم دیگه نیست، دیگه بعد از این عالم عالم جزاست. حالا این جزا در یک مرحله در برزخه، در یک مرحله بعد از قیامت بهشت و جهنم. اما قبل از این عالم خدا خودشو معرفی کرده، امتحان کرده با امتحاناتی، منتها امتحان پایان ترم به تعبیر دانشگاهی اگه بخوایم بگیم این عالم
اینجاست،
نه اون امتحانات قبلی. اونا هم امتحاناتی بوده، بی تأثیر هم نیست، اما این امتحان نهایی که دیگه بهشت و جهنم مشخص میشه، این عالمه. یعنی به تعبیر اونا امتحانای میان ترم بودن
ده.
این امتحان پایان ترم در واقع این عالمیه که ما الان درش هستیم. عرض کردم این تفسیریه که بعضی از متکلمان به خصوص اصحاب ائمه و به اصطلاح افرادی مثل هشام بن حکم، هشام بن سالم، اینا داشتن. در طول تاریخ هم بعضی این تفسیر رو داشتن، هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه. یعنی کتاب در المنصور رو نگاه بکنید، سیوتی که سنی هم هست، خب این روایت ها رو میاره و اعتقاد داره به این. هم در بین سنی هم بذار، بعضی هم ظاهر رخص نکردن، معانی مجازی گفتن،
به تحویل بردن به معنی،
اشاره کردم به بعضی از اونها که به هر حال این دیدگاه ها هم هست.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنیم جناب استاد. عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون که برنامه‌ای که میشنوید برنامه راه اینجاست و ما در این برنامه به سوالات کلامی و عقیدتی شما پاسخ میدیم. شما شنوندگان عزیز هم میتونید سوالات کلامی و عقیدتی خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف، یعنی 329-10-551 با پیش شماره 025 در میون بگذارید، یا اینکه از طریق شماره پیامک 30553 سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر موافق باشید یک فاصله بگیریم و انشالله دوباره خدمتتون برمیگردیم.
سلام عرض کنم خدمت استاد محترم، یه سوال داشتم خدمتتون. امکان داره که انسان دوتا جسم داشته باشه؟ چون من تو بعضی از برنامه‌ها دیدم که روح میتونه جسم خودشو ببینه. ممنون استم اگر بتونید جواب منو بدید.
عزیزان شنونده، در برنامه راه اینجاست در خدمتتون هستیم از شبکه معارف و ما در این برنامه به سوالات کلامی و اعتقادی شما شنوندگان گرامی پاسخ میدیم. امروز خدمت کارشناس عزیز حجت الاسلام المسلمین دکتر برنجکار هستیم. خب آقای دکتر، همونجور که شنیدین دوست عزیزی پرسیده بودند که ممکنه انسان دو جسم داشته باشه، چون من خودم یک همچین تجربه‌ای رو داشتم و فکر می‌کنم یه مقدار سوالشون هم متأثر باشه از جوی که حالا حداقل الان توی فضای جامعه خودمون ایجاد شده، متأثر از برخی از برنامه‌هایی که نسبت به تجربه‌های نزدیک مرگ بالا به اصطلاح مطرح میشه باشه. می‌شنویم پاسخ از دالی رو.
خواهش میکنم. ببینید، در اون تجربیات حالا نزدیک به مرگ اسمشو بذاریم یا هر تعبیری که بدون اختیار انسان روح انسان از بدن جدا میشه، خب حتی ممکنه که یک شخصی خودش روحش از بدنش جدا بکنه بدون اون حالتهایی که مثلا تو کما رفته باشه میده. خب در اون شرایط میفرمایند که این سوال کننده و سرور گرامیمون میفرمایند در اون حالتها ما بدنمون رو میبینیم، یعنی انسانهایی بدنشون رو دیدن، حالا چه تجرید اختیاری باشه چه همین غیر اختیاری که روح از بدن جدا میشه. خب این دلیل بر این نیست که ما دوتا بدن داریم، همون بدنمون رو داریم میبینیم، یعنی روح الان با این بدن همراهه، با چشم نگاه میکنه به خودش، بدنشو میبینه بس طریق ابزار همین بدن. حالا روح از بدن جدا میشه بدون چشم، در حالی که چشمش بسته است، تو کماه، یا نه اصلا چشمش بسته و روحش از بدن جدا کرده، این بدنش میبینه. این چجوری میتونه دو تا بدن رو اثبات بکنه؟ همون بدنه. گاهی نفس از طریق اون بدن معرفت پیدا میکنه به بدن، چنان که الان با چشم نگاه میکنه به خودش. گاهی نفس و روح خارج میشه از بدن و بدون ابزار بدن نگاه میکنه، اشیا رو میبینه، از جمله بدن خودشه. اینجا دوتا بدن اثبات نمیشه. بله، بعضی ها معتقدن دوتا روح داریم، دوتا نفس داریم، حتی گاهی تعبیر میشه به یکیش نفس به یکیش روح. این در نظر وجود داره. بعضی ها کلن به طور کلی میشه گفت سه تا نظر اینجا وجود داره. یکی یه عده ماتریالیست ها اصلا روح رو انکار میکنن، برمیگردونن به بدن. بعضی ها میگن نه، روح غیر از بدنه. بعضی ها میگن ما دوتا روح داریم، روح و نفس، که این هم یه دیدگاهیه، این هست. اما اینکه دوتا بدن داریم
چه مشکلی ممکنه ایجاد بکنه؟ یعنی باور به این که حالا دوتا جسم داریم، یه جسمی که اونجا خوابیده و یه جسم هم این جسمی که الان روح داره از طریق اون داره نگاه میکنه اون جسم اول رو. آیا محضوری مثلا اینجا ایجاد میشه؟ یعنی مخالفتی با آیات یا روایات و اینها؟
نه، ممکنه شما اون، البته یک جسم دیگری هست بعضی ها گفتن جسم مثالی که در عالم برزخ، ولی ایشون آخه اشاره دارن به این تجربه های نزدیکی به مرگ که ما همین بدن رو میبینیم، اون یه بدن دیگه است که بعضیا معتقدن. اونجا هم دو تا قول هست که در برزخ روح، بعضیا میگن روح به تنهایی، بعضیا میگن نه، روح همراه با بدن برزخی، بدن مثالی، که اون بدن مثالی ماده نداره اما شکل داره. لذا استدلال میکنم به اون روایت هایی که میگه ارواح که همدیگه رو میبینن میشناسن، یا یعنی میشناسن، پس لابد یک بدن مثالی دارند که میشناسن. بعضیا میگن نه، همونطور که در عالم ارواح هم دیگه رو میشناختن، در اونجا میشناسن، لازم نیست ضرورتا بدن مثالی داشته باشه. اون بدن رو بعضیا گفتن، هیچ اشکال عقلی یا اشکال شرعی هم نداره. اما چون این بحث در این عالمه نه در عالم برزخ، اون در واقع و اینکه این بدن رو من میبینم،
یعنی دو جسم مادی بر... این خلاف همینه. اون چیزی که
یعنی همین بدنی که ما میبینیم همینه میبینم، منتها لازم نیست با یه بدنی ببینم. روح به تنهایی، خود روح اتفاقا بدون بدن معرفتش قوی‌تره، شدیدتره، نهایت این بدن رو میبینه. هیچ اشکالی نداره یه بدن مثالی هم باشه، چنان که در مورد در برزخ بعضی ها اینو گفتن. اما در این عالم این تجربیات اون بدن برزخی رو نمیگه، میگه روح جدا میشه، این بدن رو میبینه. بنابراین بدن، بله، بعد از مرگ بعضی ها گفتن که یک بدن، این بدن که از بین میره یه بدن مثالی ما داریم که همراه با روحه و هیچ اشکالی هم نداره، ولی خب اون باید اثبات بشه، یعنی باید دلایل قوی باشه که اصل روح که مسلمه هم از نظر عقلی، هم از نظر آیات قرآن، هم روایات، این که روح هست. اما این که یک بدنی هم هست یا نیست در برزخ، اون خب دلیل میخواد مورد اختلافه.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنیم از حضرت عالی. وقتمون تقریبا به پایان رسیده و مجددا من از حضورتون تشکر میکنم جناب استاد. برنامه‌ای که شنوندگان عزیز شنیدید برنامه راه اینجاست از شبکه معارف، و شما شنوندگان عزیز هم میتونید سوالات کلامی و عقیدتی خودتون رو از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف، یعنی 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025 در میون بگذارید، یا اینکه از طریق شماره پیامک 30553 سوالات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. انشاءالله که همگی موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن،
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکو رویا زیبا همه او دیدم.
رسانه دینی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسن.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، ما ملت امام حسینی.
مراسم اختتامیه سوگواری ملت امام حسین علیه السلام و نخستین رویداد بین المللی تولید محتوای حسینی در فضای مجازی، برگزیدگان بخش بوی سیب، تولیدات رادیویی، سه‌شنبه 10 خرداد ساعت 10 صبح، تهران، میدان بهارستان، سالن معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. این مراسم همزمان از شبکه رادیویی معارف و ایران صدا پخش خواهد شد. ما ملت امام حسینی.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
اگر در کشور اقتصاد همراه با عدالت به وجود بیاد، همه زمینه‌های پیشرفت فعال خواهد شد و کشور به پیشرفت واقعی خواهد رسید. یعنی اقتصاد یک چنین نقش محوری داره، این اولا. ثانیا ما در این 10 سال گذشته، دهه 90، در واقع مواجه بودیم با انباشت چالش‌های اقتصادی که خب اینها بایستی ازش انسان به نحوی خلاص بشه، که باید انشالله درباره مسائل اقتصادی درست فکر کرد، درست عمل کرد و حرکت کرد که برای ملت وسائل آسایشی در این زمینه انشالله به وجود بیاد. بنابراین بحث اقتصادی رو ما از این جهت مطرح میکنیم. در اقتصاد هم مسئله عمده عبارت است از تولید ملی، که اجمالاً عرض کردیم که من در این 3-4 سال اخیر این رو در 4 سال مسئله تولید رو تکرار کردم و البته دولت‌ها و مسئولین به قدر توان خودشون، به قدر همت خودشون، با توجه به شرایط بین المللی کارهایی انجام دادن، مقداری که توانستن کارهایی انجام دادن، تلاش هایی کردن، ولیکن امروز به هر حال مسئله اصلی ما به نظر من، مسئله اصلی مسئولین اجرایی کشور و کسانی که به نحوی در این مسائل دخالت در اداره کشور دخالت دارن، عبارت است از اقتصاد. خب رویکردهای جدیدی هم انسان مشاهده میکنه که انسان رو دلگرم میکنه. یعنی اگر انشاءالله این رویکردها، رویکردهای مردمی و حضور مردمی انشاءالله به نحو مناسبی ادامه پیدا بکنه، این دلگرم کننده است و نشانه هایی برای امید بیشتری در انسان به وجود میاره. یک نکته رو من اینجا عرض بکنم و اون این که ما در زمینه اقتصاد، اون چی که بنده مطرح میکنم، اون مطالباتی که مطرح می شود، عمدتاً خطاب به مسئولان کشور است، عمده در قوه مجریه، مقداری هم قوه مقننه و حتی قوه قضاییه و بعضی دستگاه‌های وابسته. عمدتاً خطاب به اینهاست. چرا این مسائلی رو که مربوط به اینهاست ما در فضای عمومی، در سخنرانی مردمی کشوری مطرح می کنیم؟ این علت این است که خوب است که مردم در فضای عمومی مسائل اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی قرار بگیرند، مطالبات این حقیر رو هم بدانند و از مسئولینی که به این مسائل اقدام می‌کنند و فعالیت می‌کنند حمایت کنند، پشتیبانی کنند. البته وظایفی هم بر عهده خود مردم هست که حالا من امروز که عرض می‌کنم در مورد اقتصاد دانش بنیان کاملا روشن میشه که یه کارهای مهمی هست که خود مردم به خصوص خود جوانها بایستی انجام بدن. و البته این گفتار عمومی موجب میشود که دستگاه ها هم پشتیبانی بیشتری و بهتری از این مسائل بکنه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه
تصویر علی داری تو.
ساعت 14. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.